اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و نبیهم عن ضیف ابراهیم اذ دخل علیه فقال سلاما قال انا منکم وجلون قالوا لا توجل الا نبشرک بغلام علیم قال ابشرتونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الغافلون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. محور اصلی این بحث از قرآن کریم این است که ذات اقدس اله نظام هستی را با حق آفرید، گاهی به صورت قضیه موجبه، گاهی به صورت قضیه سالبه. فرمود ما آسمان و زمین را به حق خلق کردیم، خلق السماوات و الارض بالحق. گاهی به صورت قضیه سالبه فرمود ما خلقنا بهم باطلا ما کنا لاعبین و مانند آن، ما با لعب و بازی کار نمی کنیم، ما اینها را باطل خلق نکردیم. پس این نظام یعنی جهان یک، انسان دو، پیوند انسان و جهان سه، این مثلث حق است، از لاش حق است، خطوطش به سطحش حق است. این مطلب است. مطلب دوم این است که باطل با ازلا و سطح این مثلث سازگار نیست. اگر چیزی باطل بود قهرن رخت برمی‌بندد، در برابر حق که ذات اقدس اله عهده‌دار آن است نمی‌ماند. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود من سارق الحق سرقه یا من عبدا صفته للحق هلک. این دو روایت ناظر به همین بحث است که اگر کسی خواست با حق کشتی بگیرد، مسارعه یعنی کشتی گرفتن، مسرعه یعنی جایی که کسی رو به زمین میزنند. فرمود اگر کسی بخواهد با حق کشتی بگیرد یقینا زمین میخورد. من سارق الحق سرقه یعنی حق او را به زمین میزند. یا من عبدا صفحته للحق هلکه، کسی در برابر حق مقاومت کند یقینا هلاک میشود. زیرا ذات اقدس اله این نظام را با حق آفرید و خودش هم عهده‌دار این نظام است. مطلب بعدی آن است که گناه، باطل، حرام و مانند آن بیگانه است، ناخوانده است، هیچ ارتباطی با ازلا و سطح این مثلث ندارد. چون وقتی باطل شد نه با خطوط این مثلث آشناست نه با سطح این، بنابراین ممکن نیست دوام بیاورد و در برابر حق بتواند بماند. مطلب چهارم آن است که تشخیص باطل گاهی به وسیله عقل و نقل با هم است، گاهی بسیار از چیزهاست که عقل نمی فهمد. البته اون عقل ناب که انبیا و اولیای الهی دارند علیه السلام و برکت فاضل الهی می فهمد، اما عقل توده مردم نمی فهمد. مگر اینکه اینها انبیا را به عظمت به صداقت بشناسند و ایمان بیارند و ارکان را باور کنند. چیزی را که عقل نمی فهمد و اون را صحیح می داند این یه اشتهای کاذب است. اینم مطلب چهارم. مطلب پنجم آن است که این اشتهای کاذب را که اگر از نظر صدق و کذب حساب بکنیم کاذب است، حق و باطل حساب بکنیم باطل است، این را بخواهد انجام بدهد بالا میاره بالاخره، و اگر بالا نیاورد همون باطل او رو فرو میبره، مثل غذای سمی، غذای مسموم. این کسی غذای مسموم رو خورد با راهنمایی پزشک معالج اگه بالا آورد که خب زنده میمونه، بالا نیاورد همین غذای سمی او را از پا در میاره. جریان همجنسگرایی که الان درد بسیار از کشورهای غربی است، همین کار جاهلیت کهنه قوم لوط است. ذات اقدس الله فرمود این با نظام سازگار نیست، نه با هستی جهان سازگار است، نه با انسان سازگار است، نه با رابطه انسان و جهان. هر کاری که اونا کردن در برابر انبیا بگوین این انبیا نحو خواسته غریزی است، بگوین نخیر، این خواسته غریزی نیست، غریزه هرگز هم نمیخواهد. و اگر توبه نکردید باید در اثر همه این باطل و بیان الغیب فرو بروید. این قسمت را شما ببینید، انسان نه تنها از بردن نام این کراهت دارد، تصورش هم کراهت دارد. خب خیلی از افرادن که تمدن میدونن، یکی از بدبختی های اینها اینه، و قرآن حرف روز میزنن که این کار پایان سقوطه. حالا یا عذاب داخلی است یا عذاب خارجی، و اگر چه توبه نکردن همون قهر الهی که قوم لوط را فرو برد، همون قهر اینا را فرو میبرد. در بسیاری از بخشایی که مربوط به جریان است ابراهیم سلام الله علیه است، این صحنه را ذکر میکنه. تو سوره مبارکه هود این چنینه، تو سوره هجر این چنینه، تو سوره عنکبوت این چنینه، تو سوره زاریات این چنینه است که الان نمونهاش میخونیم. در این چهار سوره به صورت شفاف جریان مهمانان حضرت ابراهیم را که ذکر میکنند، هم تبشیر به اسحاق و فرزند صالح برای حضرت ابراهیم سلام الله علیه را مطرح میکنند، هم هلاکت قوم لوط. و در هر دو بخش حرف اونها این است که نظام حق است، انا اتیناک بالحق، یعنی کار باطل است. خب بالاخره شما بارها این مثال رو توی بحث و امثالی بحث ها شنیدید و ملاحظه فرمودید، بالاخره این دستگاه گوارش انسان، این روده و معده و دستگاه هاضمه انسان مثل ظرف خالیست، تنگ خالیست، دبه خالیست که هرچه بریزی جا داره، چه اصل بریزی چه مواد مخدر، یا برای یک کاری ساخته شد. بالاخره این روده، این معده، اینا مثل یه تنگ خالیست، یه ظرف خالیست که اگر اصل بریزی نگه بداره، سم هم بریزی نگه بداره، چون خالیه حرفی هم برای گفتن نداره. اینه یا نه گرچه خالیست اما حرفی برای گفتن دارد. تمام تار و پود این دستگاه گوارش اینه که غذای سالم به من بدی، اگر سالم نبود من بالا میارم بر میگردونم، و اگر شما نگذاشتید من برگردونم خودم از پادر میام، یعنی شما را از پادر میارم. گناه این است، این است، یعنی این است. حالا اونا بیچاره ها نمیدونن در چه خبره، خیال بکنن همونطوری که خیال میکنن مواد مخدر مثلا یه نشاط آور است، اینم اشتهای صادق است، اشتهای کاذب است، اشتهای باطل است. لذا این فرستادگان الهی به حضرت لوط فرمودن ما این سخن را به حق آوردیم، انا اتیناک بالحق. این بابای مصاحبه است، یعنی همونطوری که ذات اقدس را فرمود خلق از سماوات و الارض بالحق، یا خلقناهما بالحق، چه این که به صورت جمله قضیه صادقه فرمود ما خلقناهما باطلا، یعنی این کار با نظام سازگار نیست. خب اگر این کار با نظام سازگار نبود، یا نظام را از پا در میاره یا خود شخص رو. نظام را که کل جهان در اختیار ذات اقدس اله هست که از پا در افتادنی نیست، بلکه خود شخص رو، خود اون جامعه رو، خود اون ملت رو، خود اون دولت رو به هلاکت میرسونه. این بخشا هم در سوره مبارکه هود آمده است که بحثش قبلا گذاشت، که اجمالش این است ملاحظه فرمود در سوره مبارکه هود از آیه 69 به بعد شروع می شود تا به آیه 83 که این جریان هلاکت قوم لوط را به دنبال تبشیر فرزند صالح حضرت ابراهیم سلام الله علیه ذکر می کند. در سوره نوح آیه 69 این بود: فلقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قال سلام فما لبث ان جاء بعجل هنیز. بعد از این جریان فرمود لا تخف انا رسلنا الى قوم لوط. بعد وقتی در آیه 77 فرمود ولما جاءت رسلنا لوطا سیه بهم و داغ بهم ورعند غال هادا یوم العصیب. بعد هم فرمود به همه اینها را به هلاکت رسوندیم. در سوره مبارکه عنکبوت داستان از اینجا شروع شد. آیه 31 سوره مبارکه عنکبوت این است: ولما جاءت رسلنا ابراهیم بن بشرا، که ما برای حضرت ابراهیم پیک های اعزام کردیم تا به بشارت بدن، قالو فرستاده های ما به حضرت ابراهیم گفتن انا مهلک و اهل هذه القریه ان اهلها کانوا ظالمین. ظلم معناش این نیست که انسان فقط مال کسی را ببرد، با توافق طرفینم اگر این کار انجام بگیرد این ظلم است در برابر حق و عدل. بالعدل قامت السماوات والارض، بالحق قامت السماوات والارض. اون کاری که خلاف عقل است و خلاف نقل، کاری خارج از حدود انسانیت. شما تو حیوانات هم این کار اشتراق ندارید. این بل هم ازل برای همینه. فرمود به این که قالوا انا مهلك اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين، ولو توافق دارن، اما این در برابر عدل الهی است. بالعدل قامت السماوات والارض. عدل عبارت از آن است که هر چیزی در جا خودش قرار بگیرد. ظلم آن است که هر چیزی در جا خودش قرار نگیرد. قال ان فيها لوطا قال نحن اعلم من فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين. این گفتگویی بود که در سوره مبارکه عنکبوت این فرستادها با حضرت ابراهیم سلام الله علیه داشتند. بعد فرمود ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم و ضاق بهم ذرعا، تا اون بخش پایانی که گفتن الا منزلون علی اهل هذه القریه رجزا من السماء بما كانوا یفسقون. در سوره مبارکه زاریات هم در دو بخش جریان ضیف ابراهیم که هم بشیر بودن نسبت به حضرت ابراهیم، فرزند را به بشارت دادن، هم نذیر بودن نسبت به قوم لوط آمده. در سوره مبارکه زاریات آیه 24 به بعد این است: هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین اذ دخلوا علیه فقال سلام قوم منکرون. وقتی که لبسوتین آیات نقل میکنن بشارتشون که تمام شد، حضرت ابراهیم سلام الله علیه فرمود باز مأموریت مهمتون چیست؟ قال فما خطبکم ایها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. از بس این کار قبیح بود کسی نام اینها را فرشته ها نبردن در این بخش و گناه را به اسم نیاوردن، فقط فرمودن میخواییم به حیات یه گروه مجرم خاتمه بدیم. بله خب دیگه دو صفت رو ممکن داشته باشه، دو تا پیام را میتوان داشته باشه. بازگشت اون انذار در حقیقت تبشیر است به اینکه حق همیشه حاکم است. بازگشت هر انذاری به این است که حق در حقیقت حاکم است. بعد فرمود لنرسل علیهم حجارتا من طین مسومتا عند ربک للمسرفین، تا بخش پایانی که به حیات قوم لوط خاتمه داده است. بله خب وقتی که در برابر انبیا مقاومت بکنن و هیچ تأثیری از حرف انبیا در اونها مشهود نیست و اونها عذاب میکنن دیگه، چه باره؟ حرفتون خوب مفهوم نیست. بالاخره تا لیهده که من حدک ان بینه نباشد که عذاب نمی کنن که، و یهی آمن هیان بینه. وقتی که به نصاب رسید دیگه از این به بعد ثبت کردن مصلحت نیست، به حیات اینا خاتمه میده. مطلب دیگر اینه که قصه لوط در چهار فصل است. فصل اول آمدن فرشته ها و ملاقات و گفتگوی با حضرت لوط که در سوره مبارکه هود و هجر و عنکبود و زاریات اینا آمده. فصل دوم این است که وقتی اهل مدینه مردم و شهر متوجه شدن یه مهمانانی به صورت مرد آمدن، اونا هجوم آوردن به خانه حضرت لوط. فصل سوم وجود مبارک لوط وقتی این صحنه را دید با اون فرستاده ها سخن گفت، اونا گفتن بل جئنا که بالحق. این گفتگوی بین فرستاده های الهی با حضرت لوط. فصل چهارم در جریان عذاب است. فاخذت هم صیحت و مشرقین، در بخش از شهر وجود مبارک لوط مأموریت یافت که خودش با عائله خودش، بستگان نزدیک به استثنای همسر، از شهر فاصله بگیرند و سرعت از شهر بیرون برند. بعد عذاب الهی به اون مردم اون شهر خاتمه داده است. اینها در چهار فصل آمده. گاهی به مناسبت‌های این فصول منظمن ذکر نمی شود. در هر سوره که بخشی از اون یکی از بخش‌های چهارگانه بیشتر مورد اهمیت باشد او رو مقدم بیارن، وگرنه نظم منطقی و طبیعی همه این چهار بخش است. اون چی که ما فعلا هستیم در سوره مبارک هجر است. در سوره مبارک صافات فقط جریان تبشیر مطرح است، جریان قوم لوط مطرح نیست. و اون آیات صد به بعد سوره مبارک صافات است که فرمود فبشرناه بغلام حلیم. ولازه فرمود از قرآن کریم چی برمیاد؟ که آیا ذبیح اسماعیل است یا اسحاق؟ اونا که میپندارن ذبیح اسحاق است، سخن اونها مطابق با قرآن نیست، مخالف قرآن است. ما که میگوییم ذبیح اسماعیل سلام الله علیه است، سخن ما برابر رهنمود علیه السلام مطابق با قرآن است. حالا این بخش رو ملاحظه فرمایید که آیا ذبیح اسماعیل است یا اسحاق. آیه 101 سوره صافات این است که فبشرناه به غلام علیم. این غلام علیم کیه؟ اسماعیل است یا اسحاق؟ سیظهر ان شاء الله. فلما بلغ معه السعی، وقتی این غلام علیم از نوجوانی به جوانی رسید و بالاخره به همراه پدر سعی بین صفا و مروه را گذرونده، وجود مبارک ابراهیم فرمود یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. فلما اسلما و تله للجبین و ناديناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا هو البلاء المبين ففديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين. این پاراگراف تاریخی تموم شد. بعد قصه دیگر شروع می شود. می فهمد و بشرناه و به اسحاق نبی من الصالحین. بعد از جریان غلام علی و بعد از جریان رؤیا و بعد از جریان قربانی و بعد از جریان آمدن ندای قد صدقت الرؤیا و بعد از درود و سلام بر حضرت ابراهیم، این قصه که تموم شد و بعد یک قصه دیگر شروع شد و بشرناه و به اسحاق نبی من الصالحین. یک قصه دیگر است و پیداست اون ذبیح است اسماعیل دیگه، چون بعد از جریان فلما بلغ معه سعی و مانند آن تازه دارد ما بسته ابراهیم بشارت دادیم که صاحب فرزند خواهی شد، به تو اسحاق خواهیم داد. خب منوش اون یکی اون ذبیح اسماعیل دیگه. خب در سوره مبارکه صافات این بخشش عهده‌دار همون تبشیر است ابراهیم است. این ضیف که آمدن جریان بشارت فرزند رو مطرح کردن، جریان انذار قوم لوط رو مطرح نکردن. اما اون جریانی که ما فعلا داریم سوره مبارکه هجر محل بحث است، این است بعد از اینکه اینها بشارت دادن به حضرت ابراهیم، قال بشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق، اون چیزی که ما گفتیم حق است. از این به بعد جریان قوم لوط شروع می‌شود. پس شما ناامید نباشید، کل نظام به حق است. قنوط و ناامیدی و یأس در مقابل نظام است. یعنی انسان به پوچی برسد، به جایی برسد که دیگر کسی نیست مشکل برای حل کنند. خب این کفر دیگه. یأس از رحمت خدا معناش این است که من در شرایطی هم که دیگه کسی نیست تو عالم مشکل برای حل کنند. خب خدا بکنش این قدیر است، امیدوار باش، به او راجع کن و از او بخواد. اگر دیگه حالا اون آلودگیت به جایی رسید که دیگه قابل درمان نیست، لاغل تخفیفی در عذاب هست. یأست باطل است. حالا به تو میرسن یا نمیرسن، خودت غرق کردی خودت را، مطلب دیگه است. ولی این که بگویی کسی تو عالم نیست که مشکل مرا حل کند، این یأس است، به یأس از رحمت خدا کفر است. یه وقت است انسان میگوید من به جای رسیدم که دیگه لایق نیستم، لیاقت اون را ندارم. گرچه خدا هست، ارحم الراحمین است، لطف و وسیع است، ولی من شایسته اون نیستم. خدا لطف و هرچی میخواد بکند. این کفر نیست، این خودش را در کمال حقارت میبیند. بله، اما از اون طرف پوچی احساس کند، بگوید کسی در عالم نیست که مشکل ما را حل کند، این همون یأسیست که میگن از معاصی کبیر است و کفر. خب وجود مبارکه است. ابراهیم فرمود من هرگز اهل قنوط و یأس نیستم و من خوشحالم که با این کرامت جامعه روشنتر می شود. یک بار هم وجود مبارکه است ابراهیم آزمود، برای اینکه اسماعیل هم در دوران سالمندی خدا بودا. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. این طور نیست که اسماعیل در دوران جوانی خدا بود داده باشد که این آزمود. اون که تو آتش می رود به سالم بر می گردد که ناامید نیست. این مشکل بگه خلاف عادت است و این خلاف عادت را ذات اقدس الهی بخواد انجام بدهد، یک کرامتی هم خواهد بود. قول و من یقنت من رحمت ربی الا الضالون. بعد تموم کن برای چی آمدید اصلا شما، یعنی این گروه فراوان که آمدید با این تشکیلات، معلوم شه هدفی دارید. فما خط بکم ای خط، این کار مهم، اون تصمیم مهم و برنامه رسمیتون چیه؟ ایها المرسلون، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. ك که اینجا هم نظیر بعضی از آیات سور دیگر که خونده شد، نام جرم قوم لوط را نبردن. خب اون قوم مجرم کی هست؟ مردم منطقه لوط هست. خود حضرت لوط و اعضای خانواده او و بستگان نزدیک او که آل لوط هست، اونا که مؤمنند و طیب و طاهرند، اونا را نجات میدیم. الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین الا امرأته، که این استثناء از مستثناست. در بین آل لوط زن لوط که کافر است و استحقاق رأفت الهی را از دست داده است، اینم گرفتار عذاب شده. خب آخه در 12 سال گذشته از او. بله، اینم میفرماد به این که این یک کرامتی روی کرامت است، یک استبعادیست روی استبعاد. اگر چونچه همزمان بود یا فاصله کمی بود، بله، اما چندین سال فاصله شده است. خب کسی که پیر هست یک بار کرامت، بار دوم بالاخره سوال دارد دیگر. اگر چونچه ذات اقدس اله یک بار کرامت کرد، چون کرامت برخلاف عادت است، همیشه سوال برانگیز دیگه. اگه فاصله کم بود خب بله. قال فما خطبكم ایها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين. ما به قوم مجرم فرستاده شدیم، یعنی برای اهلاک اونها. قهرن آل لوط را، خاندان لوط را نجات میدیم، مگر زن او که در اثر کفر استحقاق رحمت را از دست داده است. الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین. اینا دارن حرف ذات اقدس اله را میگن، چون مرسل از اون جهت که مرسل است، حرف مرسل را دارد میزنند. نه قضا و قدر به دست ماست، نه ما چه این تقدیر کردیم. مرسل به ما انه مرسل که لا یأسون الله ما امرهم یفعلون ما یؤمرون یخافون ربهم من فوقهم. این همه اوصاف را خدای سبحان در باره فرشته ذکر مود. مرسل به ما انه مرسل، حرف مرسل را ابلاغ میکنند. وگرنه اینا که اهل تقدیر نیستن که ما قضا و قدر ایمون تنظیم کردیم، ما چنین مقدر کردیم. این قدل امرته قدرنا انها لمن الغابرین. ما چنین مقدر کردیم که این زن جز غابرین باشد. مستحضرید که غابر در مقابل قادم است، میگن غابر و قادم. غابر اون گذشته است و قادم آینده. لکن گاهی غابر را به این مونده ها نظیر غبار، که غبار و دخان و عصار از همین قبیل است. وقتی حادثه پیش می آید یه چیزی برمی خیزد به نام غبار که تتمه همان است، که این تهمانده آنه. می فرماد این جزء غابرین است، یعنی ما شما را که دستور میدیم از شهر بیرون برید، این باید بمونه. برای اینکه ما عذاب الهی را اول صبح هنگام بامداد، این عذاب نازل میشود از طرف ذات اقدس اله. فاخذت هم السیئه و مشرقین. اینا همین که مشرقن، وارد طلوع شهر و وارد صبح میخوان بشن، عذاب میاد به حیات اینا خاتم میداد. این باید این تو بمونه. این غابر است، مثل غبار که میمونه، این باید بمونه این زن تو همین حوادث. این جریان سوره مبارکه هود به همین وضع بود دیگر. ولما جاء رسولنا لوطا سیء بهم و ضاق بهم ذرعا آیه 77 بعد سوره مبارکه هود، اونجا هم همینطور بود. اونجا هم فرمود به این که ما به حضرت لوط گفتیم که اینا باید به عذاب علیم گرفتار بشوند و آیه 81 سوره هود قال یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک فاسر باهلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک فقط زنت باید بمونه انه مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح غریب صبح که شد اون عذاب الهی میرسد. این همان است که بود فاخذت هم السیحت و مشرقین همین که مشرق شدن وارد در شرق و طلوع شدن یعنی آفتاب طلوع کرده عذاب آمده. خب این کل محتوایی که در سوره مبارکه هود است و هید است با سایر سور یکی دیگه اختلافی نداره. خب فلما جاء آل لوط المرسلون اینها پاسخ حضرت ابراهیم را دادن که ما پیک الهی هستیم، مأموریت داریم که اون منطقه را ویران کنیم، آل لوط را نجات بدیم، فقط زن لوط همراه مردم به هلاکت گرفتار میشود. وقتی وارد اون سرزمین شدن با حضرت لوط دیدار کردن قال انکم قوم منکرون ناشناسی قالوا بل جئناک بما کانوا فیه یمترون این همون بل جئناک بالحقی که در آیات قبل بود اینجا فرمود به این که چیزی را که اینا شک دارن ما درباره همون آوردیم. اینا در عذاب الهی شک دارن، شک یعنی عمل مشکوک انجام میدن. اونا به حسب ظاهر اینا انکار میکردن، میگفتن خبری نیست، ولی فرمود اینا تردید داشتن که آیا عذاب میاد به حیات اینا خاتمه میدهد یا نه. ما آمدیم بل جئنا که ما کان فیهم ترون و اتینا که بالحق اینا کار باطل دارن و از بین بردن مواد سمی حق است و از بین بردن کسی که سم خوره اینم حق است. بالاخره اگه دستگاه گوارش سالم باشه سمم کم باشه این رو بالا میاره دفع میکنه. ایچ نشد این سم دستگاه گوارش از پا در میاره. فرمود انا اتینا که بالحق چیزی که برابر با نظام است یعنی اصل عالم آفرینش انسان رابطه انسان و جهان و اتینا که بالحق و انا لصادقون پس صدق و حق در کار ماست، کذب و باطل در کار مردم این سرزمین است. تو برای نجات عائلت استثنای زند فأسر به اهلک به قطع من اللیل پاسی از شب که گذشت دست اعضای خانواده به استثنای زند رو بگیر اسرا کن. اسرا یعنی سیر در شب وقتی با بای تعبیه استعمال بشود یعنی شبانگاه کسی را برد. سبحان الذی اسرا بعبده یعنی ذات اقدس اله شبانگاه بندش را به طرف معراج برده است. اینجا فاسر به اهلکه یعنی شبانگاه اعضای منزل را با گذشت پاسی از شب بیرون ببر و دنبال اینها باش، یعنی اینها را کاملا مواظبت کن که مبادا کسی در این وعده الهی تردید کند و بماند. ولا یلتفت منکم احد والحمد لله رب العالمین.